صبح روز جمعهتون بخیر. امروز 29 روز از ماه مرداد مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
از جانب من بهروز کارونی هم صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز: روسیه خواهان آتش‌بس 48 ساعته در حلب شد.
معاون وزارت بهداشت میگوید 30% از مردم ایران گرسنه‌اند و نان برای خوردن ندارند.
کیمیا علیزاده اولین مدال ورزش زنان ایران در المپیک را کسب کرد. روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که با استقرار آتش‌بسی 48 ساعته در هفته آینده در شهر حلب سوریه به منظور آنچه امدادرسانی به اهالی این شهر نامید موافق است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است این آتش‌بس آزمایشی خواهد بود. ارتش روسیه برای محافظت از کاروان‌های امدادرسانی سازمان ملل متحد نیز آماده است. در همین ارتباط استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از پیشنهاد مسکو برای برقراری آتش‌بس استقبال کرد. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است 5 شهریور در ژنو به منظور تلاش برای متوقف کردن جنگ در سوریه گفتگو کنند. این در حالی است که به گفته وزارت دفاع روسیه هواپیماهای نظامی این کشور روز پنجشنبه نیز برای سومین روز متوالی از پایتخت پایگاه هوایی نوژه همدان در غرب ایران برای بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه به پرواز درآمدند. روسیه و ایران پشتیبان حکومت بشار اسد در سوریه هستند و میگویند در حال مبارزه با تروریسمند، اما کمک‌های این دو کشور به دمشق انتقاد شماری از کشورها از جمله آمریکا را به همراه داشته است. مخالفان حکومت سوریه نیز مسکو و تهران را به حمایت از کشتار غیر نظامیان از سوی حکومت بشار اسد متهم می‌کنند.
معاون وزارت بهداشت ایران در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اعلام کرد که 30% از مردم ایران گرسنه‌اند و نان برای خوردن ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت همچنین گفته است 25% از جمعیت شهری در کشور حاشیه نشین هستند. این مقام وزارت بهداشت گفته است سایر آمارهای این وزارتخانه درباره آسیب‌های اجتماعی محرمانه است. مجید روستا نماینده وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه گفته است اکنون 130,000 بافت نابسامان غیر شهری وجود دارد که حدود 11 میلیون نفر در آنها زندگی می کنند.
کیمیا علیزاده تکواندوکار ایرانی پنجشنبه شب به وقت ریو دو ژانیرو موفق شد اولین مدال ورزش زنان ایران در تاریخ المپیک ها را کسب کند. کیمیا علیزاده مدال برنز وزن 57 کیلوی المپیک ریو را با پیروزی بر حریفی از سوئد به دست آورد.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا گفت که 100,000 شبه نظامی شیعه عراقی در درگیری‌های نظامی این کشور شرکت دارند. فاکس نیوز به نقل از یک سخنگوی نظامی آمریکا در بغداد گفته است 80,000 نفر از این شبه نظامیان تحت امر ایران هستند. این شبکه تلویزیونی با اشاره به آنچه نگرانی مقام‌های آمریکایی از این موضوع نامید افزود که با شکست کامل گروه حکومت اسلامی در عراق جای آنها با یک گروه ضد آمریکایی دیگر پر خواهد شد که بر اختلاف‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای در عراق دامن خواهد زد. در همین حال به گزارش سایت مشرق نیوز، محمد علی فلکی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه از تشکیل ارتشی به نام ارتش آزادی بخش شیعی به فرماندهی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس خبر داد. این مقام سپاه پاسداران اشاره کرد که ارتش آزادی بخش شیعی در 3 جبهه سوریه، عراق و یمن در حال نبرد است. این سخنان در حالی ابراز شده که پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حضور میدانی نیروهای ایرانی در جنگ‌های این 3 کشور را تکذیب کردند. سیاست‌های تهران در این 3 کشور انتقادهایی را در سطح منطقه و جهان به همراه داشته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه هواداران فتح الله گولن روحانی منتقد حکومت را متهم کرد که در پشت پرده انفجارهای اخیر در این کشور دست داشتند. انفجار 2 بمب در شرق و جنوب شرقی ترکیه در روز پنجشنبه دست کم 14 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشته است. رجب طیب اردوغان جریان گولن را متهم کرد که به گفته او اطلاعاتی را در اختیار گروه کردی پیکاکا قرار می‌دهد. پیش از این بینالی الدریم نخست وزیر ترکیه نیز حزب کارگران کردستان پکاکا و جریان فتولاه گولن را مسئول این انفجارها دانسته بود. اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارها در شهرهای وان و الازیق را بر عهده نگرفته است. رجب طیب اردوغان بارها از دولت آمریکا خواسته است که فتولاه گولن را به دلیل آنچه مشارکت در کودتای نافرجام تیرماه ترکی نامیده است به آنکارا تحویل دهد. آقای گولن دخالت در کودتا را رد کرده است.
درست در بحرانی ترین وضعیت حلب سوریه، روسیه روز گذشته اعلام کرد که با برقراری یک آتش‌بس آزمایشی در این شهر بحران زده موافق است. آتش‌بسی که قرار است هفته آینده برای 48 ساعت برقرار شود. در روزهای گذشته حلب شاهد بمباران‌های سنگین هواپیماهای روسیه در دفاع از حکومت بشار اسد بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بنیامین صدر دنبال کنید.
پیشنهاد روس‌ها برای برقراری آتش‌بس در حلب سوریه، شهر حلب و شدت درگیری‌ها در این شهر بحران زده این روزها بیشتر از هر زمان دیگر در صدر خبرهای رسانه‌های جهان است. در تازه‌ترین خبر، روسیه پنجشنبه اعلام کرد که با استقرار آتش‌بس 48 ساعته هفته آینده در حلب موافق است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این آتش‌بس قرار است به صورت آزمایشی و برای امدادرسانی به اهالی این شهر در آستانه ویرانی برقرار شود. این خبر در حالی روز گذشته از سوی وزارت دفاع روسیه مخابره شد که کمی پیش از آن استفان دمیستورا، نماینده ناظر سازمان ملل در بحران سوریه، نشست کمک رسانی به این کشور را در اعتراض به شدت گرفتن جنگ و جلوگیری حامیان حکومت بشار اسد از امداد رسانی به مردم حلب ترک کرده بود. آقای دمیستورا البته بعد از پیشنهاد آتش بس از سوی روسیه از این موضوع استقبال کرد و گفت که حاضر به ادامه مذاکره است. درباره برقراری این آتش بس احتمالی از مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین‌الملل مقیم آمریکا، می‌پرسم. او میگوید که به این آتش بس چندان خوشبین نیست.
سابقه این مسئله در سوریه زیاد آدم رو خوشبین نمی‌کنه که این دفعه هم بتونن به عهدی که می‌کندن وفادار باشن. دفعه پیش هم دیدیم شش چند روز کوتاه این مسئله تداوم پیدا نکرده. به نظرم نمیاد که توازن قوا تفاوت فاحشی کرده باشه. حالا ممکنه در روزهای آینده اگر این مسئله کماکان ادامه پیدا بکنه، منظورم بمباران‌های شدیدتر روسیه هست، هر کدوم از این هواپیماهای جنگنده‌ای که پا میشه از همدان برای بمباران توانایی حمل 24 تن بمب رو دارن و بنابراین اگر این مسئله بتونه تفاوتی در توازن قوا ایجاد بکنه، ممکنه ما شاهد یک نوع آتش‌بسی باشیم.
وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه قرار است به منظور توقف جنگ در سوریه و تبادل اطلاعات در این زمینه هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند. به گزارش اسوشیتد پرس، دیدار جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه قرار است پنجم شهریور در ژنو انجام شود. دیداری که احتمالاً دو روز طول خواهد کشید. اما اگر آتش‌بس هفته آینده با موفقیت همراه باشد، آیا می توان آینده بهتری را برای حلب و سوریه متصور بود؟ مهرزاد بروجردی:
اگر به اصطلاح آتش‌بسی برقرار بشه چه خواهد شد؟ ما یک نمونه داشتیم در گذشته که دو طرف با هم توافق کردن. ممکنه یه چنین توافق دوباره صورت بگیره اگر قرار چارچوبی برای مذاکره باشه، ولی به هر حال وسعت شهر حلب و تعداد افرادی که در اون می‌جنگن، چون الان واقعا 3 ساله که می‌بینیم که این شهر به دو بخش تبدیل شده و این دو تا نیروی هیچکدوم از پس اون یکی نتونستن بر بیان، اینه که فکر میکنم بستگی داره که این نبرد آیا توازن قوا درش تغییر بکنه که یک طرف مجبور بشه امتیاز بیشتری بده یا نه. در غیر این صورت من فکر نمیکنم نیروی عظیم مخالفینی که در حلب هستن حاضر بشن که از اونجا خارج بشن.
روسیه با حمایت جمهوری اسلامی ایران و در دفاع از بشار اسد از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی حمله های هوایی به مواضع مخالفان بشار اسد را آغاز کرد و اکنون این حمله ها را از پایگاه هوایی همدان ادامه می دهد. روسیه و دیگر نیروهای مدافع بشار اسد حدود 2 ماه است که تلاش دارند با بستن آخرین روزنه‌های ارتباطی گروه‌های مسلح مخالف اسد از جمله احرار الشام و جبهه فتح شام و با محاصره کامل شهر حلب این شهر مهم سوریه را در کنترل خود بگیرند. دیروز محمد علی فلکی یکی از فرماندهان سپاه قدس جمهوری اسلامی در سوریه نیز با اشاره به حضور یگانهای فاطمیون متشکل از افغانها، زینبیون متشکل از پاکستانیها و یگان حیدریون متشکل از عراقیها و شبه نظامیان حزب الله لبنان در مناطق جنگی سوریه گفت که هدایت این نیروهای نظامی و شبه نظامی را سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی قاسم سلیمانی بر عهده دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم و دیدیم در مورد پیشنهاد روسیه برای آتش بس در شهر حلب سوریه. اما در چند روز اخیر انتشار خبر استفاده روسیه از پایگاه نظامی نوجه در همدان برای انجام عملیات در سوریه واکنش‌های مختلفی رو چه در داخل چه در خارج از ایران به همراه داشته. از جمله عده‌ای از مخاطبان رادیو فردا هم در صفحه فیسبوک نظرات خودشون رو بیان کردن که تعدادی از اونها رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. علی نوشته ایران 100% مستعمره روسیه بوده از اول انقلاب تا الان و این حرکت هم اثباتش کرد. احمد نوشته حکومت جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به مستعمره چین، روسیه و کشورهای عربی منطقه کرده. خاطره نوشته یک تاکتیک قدیمی روسیه برای گسترش نفوذش در ایران. جلال هم نوشته اگر آمریکا تو 150 کشور دنیا 800 پایگاه نظامی داشته باشه خوبه، اما اگر روسیه از پایگاه نوجه استفاده کنه آسمون به زمین میاد. این بود چند نظر مخاطبان رادیو فردا در رابطه با استفاده روسیه از پایگاه نوجه همدان برای بمباران در سوریه. اما در رابطه با جنگ در سوریه رسانه‌های بین‌المللی روز گذشته تصویری از یک کودک سوری رو منتشر کردند که پس از بمباران بخشی از حلب از زیر آوار بیرون کشیده شده بود. ببینیم و بشنویم گزارش همکارم حسن جعفری رو در این رابطه.
رسانه‌های بین‌المللی که این تصویر را روز پنجشنبه منتشر کردند آن را تکان دهنده خواندند. تصویر کودکی خاکالود با سر و صورتی آغشته به خون را نشان می‌دهد که با نگاهی مبهوت و سکوتی بر لب روی صندلی آمبولانس نشسته است. فعالان سوری که این تصویر را منتشر کردند می‌گویند این کودک 5 ساله عمران دقنیش نام دارد و از اهالی محله قطرجی در حلب است، محله‌ای که جنگنده‌های روسیه شامگاه چهارشنبه به آن حمله کردند. در ویدئویی که پس از بمباران منتشر شده، یکی از امدادگران این پسر بچه را از آوارهای ساختمان بیرون می‌آورد، او را بغل می‌کند و در صندلی عقب آمبولانس می‌نشاند. عمران 5 ساله تنها روی صندلی آمبولانس ابتدا بی حرکت می ماند و بعد با نگاهی مات خون صورتش را با دستش پاک می کند و به خون روی دستش خیره می شود. لحظاتی بعد 2 کودک و 1 مرد دیگر نیز به داخل آمبولانس آورده می شوند. وبسایت مرکز رسانه‌ای حلب که این ویدئو را برای نخستین بار منتشر کرد می‌نویسد بمباران شامگاه چهارشنبه دست کم 8 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشته است. به نوشته مرکز رسانه‌ای حلب، عمران 5 ساله در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفت و سپس از بیمارستان مرخص شد. تمامی خانواده 6 نفره او از جمله 3 برادر و خواهر 1، 6 و 11 ساله او نیز جزو زخمی‌ها بودند. تصاویر این کودک بهت زده روز پنجشنبه در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت با انتشار این تصویر نوشت که جهان با دیدن این تصاویر حیرت زده شده و حتی سازمان ملل را از تلاش برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه منصرف کرده است. استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه جلسه کمک‌های انسان دوستانه را در دقیقه 8 ترک کرد و به خبرنگاران گفت که این کمک‌ها موقتاً متوقف می‌شود. Today I
suspended the HTF meeting. من امروز جلسه کمک‌های انسان دوستانه HTF رو ترک کردم تا نگرانی عمیق خودم رو و همینطور احترامم رو به روز جمعه که روز جهانی انسان دوستی است نشون داده باشم. از اینکه هیچ آتش بسی اتفاق نیفتاده به شدت ناخشنودم. از این لحظه کمک‌های انسان دوستانه به جز حلب و دیر الزور به هیچ کجای سوریه ارسال نخواهد شد.
and western Aleppo in threat of becoming besieged.
در یک ماه اخیر جنگ داخلی در سوریه در اطراف حلب شدت بیشتری یافته و نیروهای دولت بشار اسد مناطق اندکی از آن را به تصرف خود درآورده و سایر مناطق را که در کنترل مخالفان است به محاصره کامل خود گرفتند. جنگنده های روسیه نیز به ویژه پس از استفاده از پایگاه همدان به طور مرتب حلب را بمباران می کنند. در تازه ترین خبر اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری خشونت ها در حلب شده است.
خب نوبت پیام های تلفنی شماست. ممنون که با ما تماس می گیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
جناب آقای ولایتی، دستیار محترم رهبر جمهوری اسلامی ایران، در امور کشورها دخالت نکنید تا آنها هم نقشه‌ای برای دخالت در امور ایران در سر نپرورانند، مخصوصا در جنوب شرق.
لنین رهبر کمونیستی شوروی سابق روزگاری در آرزوی آبهای گرم خلیج همیشه فارس بود که اکنون آن آرزو برآورده شده و نتیجه آن را در استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از پایگاه‌های هوایی ایران است که در زمان شاه سابق ایران تأسیس شدند.
آقای علی لاریجانی، شما که ادعا میکنید که ایران هیچ گونه پایگاه نظامی به روسیه نداده است، لطفاً میشه که کمی بیشتر توضیح بدید و بفرمایید که پایگاه نظامی نوژه همدان اگر که پایگاه نظامی نیست پس چیه و روس‌ها با جنگنده‌هاشون اونجا چه کار میکنن؟ آیا مشغول حلواسازی برای ملت بیدفاع سوریه‌اند؟
اما در ادامه این برنامه، بلیط های 200,000 تومانی برای کنسرت یک گروه اسپانیایی در ایران. میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 45 درجه بالای صفر گرمترین و کرمان و اردبیل با حداقل دمای 15 درجه بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. همچنین به گفته مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی، در اکثر مناطق ایران در 2 روز آینده جوی آرام حاکم خواهد بود. از سوی دیگه در 2 روز آینده در شمال سیستان و بلوچستان در منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد و گرد و خاک پیش بینی میشه. همچنین از اوایل امشب احتمال پدیده گرد و غبار در استان خوزستان و ایلام دور از انتظار نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
روسیه میگوید با آتش‌بس 48 ساعته در حلب موافق است و آماده محافظت از کاروان‌های امدادرسانی سازمان ملل است. استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از پیشنهاد مسکو استقبال کرد. وزارت بهداشت ایران میگوید 30% از مردم ایران گرسنه‌اند و نان برای خوردن ندارند. 25% از جمعیت شهری هم حاشیه‌نشین هستند. کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی، پنجشنبه شب به وقت ریو دو ژانیرو موفق شد اولین مدال ورزش زنان ایران در تاریخ المپیک‌ها را کسب کند. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا گفت 100,000 شبه نظامی شیعه عراقی در درگیری‌های نظامی این کشور شرکت دارند که 80,000 تن از آنها تحت امر ایران هستند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز پنجشنبه هواداران فتح الله گولن، روحانی معتقد حکومت را متهم کرد که در پشت پرده انفجارهای اخیر در این کشور دست داشته‌اند. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه اولین سفر خود به آمریکای لاتین را آغاز می‌کند.
برای بررسی آخرین اخبار از نتایج مسابقات المپیک ریو همراه میشیم با مهدی رستم‌پور که اینجا امروز در استودیو صبحانه با خبر حضور داره. مهدی سلام، صبح بخیر.
درود بر تو مهدی جان، همچنین بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش.
قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم گفته که خیلی هیجان زده، خود دلیلش رو بگو.
جا داره اول تبریک بگم به همه کسایی که خب بیدار موندن و مسابقه تکواندو رو دیدن و رضایتشون جلب شد از اینکه اتفاق تاریخی رخ داد و بعد از بیش از نیم قرن ورزش زنان ایران صاحب مدال المپیک شد توسط دختر 18 ساله به اسم کیمیا علیزاده
در رشته تکواندو.
استحقاق رسیدن به فینال هم داشت ولی در نهایت روی سکوی سوم ایستاد که به اعتقاد من طلایی ترین مدال برنز در تاریخ ورزش ایرانه، مردان و زنان فرقی نمیکنه.
از مسابقات شروع میکنی، امروز بین شب گذشته چجوری شروع کرد؟ با اولین بازیش با کی بود؟ بازی دوم با کی بود؟
کیمیا میتونست حتی در فینال هم حضور داشته باشه.
خیلی نزدیک باختش.
به اسپانیایی خیلی نزدیک باخت.
بازی اولش هم خیلی نزدیک برد.
بله. بازی اولش هم خیلی مسلط بود ولی چون مسابقه اول جو المپیک ولی به هر حال به سلامت عبور کرد از مرحله اول. بعد اسپانیا هم داشت میبرد که خب اون اتفاق افتاد و نتونست فینالیست بشه ولی خیلی خوب با وجودی که بعد از شکست مقابل اسپانیا داشت گریه میکرد به هم ریخته به نظر میرسید ولی خیلی خوب خودشو جمع و جور کرد و تونست تا مدال برنز با موفقیت پیش بره.
برخلاف این چند روزی که ما همش خبر گریه و فیلم گریه و اینا پخش کردیم امروز یه خبر خوشحال کننده.
بله اون روی دیگه المپیک هم خودشو به کاروان ایران نشون داد.
توی بازی رده‌بندی با کی بازی کرد؟ چند بود؟
مقابل سوئد قرار گرفت. مسابقه پرفت و خیزی بود. اولش به نظر می‌رسید که گره بخوره ولی کیمیا تونست اون با فاکتور قد و ضربات فوق‌العاده استثنایی پاش که بی‌نظیره تونست مسابقه رو کاملا یه طرفه به نفع خودش به پایان برسونه.
فکر میکنه که این مدال تأثیر روی ورزش بانوان ایران بذاره؟
باید بذاره. یعنی وقتی که یه نفر میاد برای اولین بار صد شکنی میکنه و تاریخ ورزش زنان ایران رو از نو مینویسه، باید نه به شکل آرمانی اما دست کم بسیاری از مشکلات رو از پیش روی ورزش زنان ایران برداره، در توزیع امکانات، در اعزام ها، در تخصیص بودجه، در توسعه تجهیزات باشگاه ها. باید این اتفاق بیفته که شما وقتی یه مدال میگیری در دوره بعدی مدال افزایش پیدا بکنه، نه اینکه دوباره نیم قرن بدوی تا مدال تکرار بشه. این اتفاق باید بیفته.
قبلا تو مسابقات جهانی مدال کسب کرده بود؟
هم مدال گرفته بود در مسابقات جهانی.
مسابقات جهانی. ما ورزشکار دیگه هم تو رشته تکواندو داریم در بخش زنان یا نه؟
نه دیگه، کیمیا آخرین نماینده زن کل کاروان ایران بود در ریو دو ژانیرو.
ریو دو ژانیرو. صحبت دیگه مونده راجع به بازی‌های دیشب یا بریم سراغ بخش دوم که راجب کشتی آزاد صحبت.
موافقم.
پس همراه میشیم بخش دوم برنامه راجب کشتی آزاد. اوایل این هفته علاقمندان به موسیقی برای اجراهای گروهی که تصور میکردن جیپسی کینگ تا 200,000 تومان هم پول دادن و به اجراهایی رفتن که شنبه تا دوشنبه حتی شبی تا 3 نوبت هم برپا شد. اما گویا برخلاف انتظار علاقمندان به موسیقی، این هنرمندانی که در تالار وحدت تهران برای صحنه رفتن گروه جیپسی کینگز نبودند. بردیا افشین در مرور هفتگی خودش بر مهمترین رویدادهای هفته موسیقی ایران به این ماجرا پرداخته.
یک اجرای زنده موسیقی این هفته در تهران در تالار وحدت برپا شد و انقدر مورد استقبال قرار گرفت که دو بار دیگه هم در این مکان این اجرا تمدید شد. این اجرایی بود البته بسیار پرحاشیه، اون هم بر سر اینکه هنرمندانی که بر روی صحنه رفتن به واقع چه کسانی اند. ابتدا رسانه ها خبر داده بودند اونها گروه شناخته شده ی جیپسی کینگز اند، اما پس از انتشار کلی اطلاعات ضد و نقیض گفته شد این گروه 9 نفره گروهی است به سرکردگی پابلو ریس، از اعضای خانواده ریس و از بنیانگذاران گروه جیپسی کینگز که اکنون با این گروه فعالیتی نداره. پس از فاش شدن این ماجرا برخی این هنرمند کهنه‌کار و برگزار کنندگان رو به سوء استفاده از نام گروه جیپسی کینگز و یا دروغگویی متهم کردند. با این حال پابلو ریس خودش در تالار وحدت در یک گرد همایی خبری توضیحاتی رو در این باره ارائه کرد، توضیحاتی درباره چگونگی شکل‌گیری گروه جیپسی کینگز و نقش خودش در روند رشد و شکوفایی این گروه. توضیح بدم، برادران ریس از جمله پابلو که با گروهش در تهران اجرا کرده بود فرزندان خوزه ریس معروفند، خواننده موسیقی فلامنکو که در دوران اوجش و در سالهای دور در کنار مانتیاس دی پلانتا گیتاریست نامدار و ساختار شکن کار میکرد، زوجی که در شکل گیری سبک رومبا کاتالان بسیار تأثیر گذار بودند و بعدن فرزندان ریس تحت تأثیر فرهنگ موسیقی پدران خودشون شروع به کار کردند. تحت تأثیر فرهنگ موسیقایی کلیهای ساکن منطقه کاتالان که بعد از جنگهای داخلی دهه 30 میلادی در اسپانیا به جنوب فرانسه رانده شدند. فرزندان خوزه ریس در مونپلیه فرانسه در کنار پسر عموها و پسر دایای خودشون در دهه 70 میلادی گروهی رو شکل دادند که ابتدا در مهمانی ها و عروسی ها اجرا می کردند. با این حال این عده بعدن در دهه 80 میلادی با نام جیپسی کینگز آثارشون رو به صورت استودیویی ضبط کردند و در بازار منتشر کردند، آثاری متأثر از موسیقی سبک رومبا فلامنکو، فلامنکایی که عناصری از موسیقی مردمان کوبا و عناصر موسیقی پاپ رو در خودش گنجونده. جیپسی کینگز در دهه 90 میلادی بود که به شهرتی جهانی رسید، خصوصا پس از انتشار آلبوم استموندو که در سال 91 میلادی نامزد دریافت جایزه بخش بهترین موسیقی ملل در مراسم گرمی شده بود. و البته بعدن در همین دهه گروه جیپسی کینگز با سه آلبوم دیگش هم نامزد دریافت این جایزه در مراسم گرمی شده بود و دو سال پیش بود که بالاخره جیپسی کینگز در سال 2014 با آلبوم سابور فلامنکو 13 و آخرین آلبوم گروه این جایزه رو دریافت کرد. در ترکیب امروزی گروه جیپسی کینگز تنها دو نفر حضور دارند، نیکولاس ریس و تونینو بالیاردو که نوازنده گیتار اصلی گروهه و این روزها جیپسی کینگز در شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا مشغول برگزاری اجراهای زنده اند.
Llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Tú eres mi vida, la fortuna del destín. El destino te ha desamparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no encuentro si de nada. Lo mismo ya callé.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 7:30 صبح رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. مهدی طاهباز هستم و به همراه همکارم بهروز کارونی از شما دعوت میکنیم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
روسیه خواهان آتش بس 48 ساعته در حلب شد.
معاون وزارت بهداشت میگوید 30% از مردم ایران گرسنه‌اند و نان برای خوردن ندارند.
کیمیا علیزاده اولین مدال ورزش زنان ایران در المپیک را کسب کرد.
روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که با استقرار آتش بسی 48 ساعته در هفته ی آینده در شهر حلب سوریه به منظور آنچه امدادرسانی به اهالی شهر نامید موافق است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه نیز گفت این آتش بس آزمایشی خواهد بود و ارتش روسیه برای محافظت از کاروانهای امدادرسانی سازمان ملل متحد آماده است. در همین ارتباط استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از پیشنهاد مسکو برای برقراری آتش بس استقبال کرد. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است 5 شهریور در ژنو به منظور تلاش برای متوقف کردن جنگ در سوریه گفتگو کنند. این در حالی است که به گفته وزارت دفاع روسیه هواپیماهای نظامی این کشور روز پنجشنبه نیز برای سومین روز متوالی از پایگاه هوایی نوژه همدان در غرب ایران برای بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه به پرواز درآمدند. روسیه و ایران پشتیبان حکومت بشار اسد در سوریه هستند و میگویند در حال مبارزه با تروریسمند، اما کمک‌های این دو کشور به دمشق انتقاد شماری از کشورها از جمله آمریکا را به همراه داشته است. مخالفان حکومت سوریه نیز مسکو و تهران را به حمایت از کشتار غیر نظامیان از سوی حکومت بشار اسد متهم می‌کنند.
معاون وزارت بهداشت ایران در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اعلام کرد که 30% از مردم ایران گرسنه‌اند و نان برای خوردن ندارند. گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت همچنین گفته است 25% از جمعیت شهری در کشور حاشیه نشین هستند. این مقام وزارت بهداشت گفته است سایر آمارهای این وزارتخانه درباره آسیب‌های اجتماعی محرمانه است. مجید روستا نماینده وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه گفته است اکنون 130 هزار بافت نابسامان غیر شهری وجود دارد که حدود 11 میلیون نفر در آنها زندگی می کنند.
کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی، پنجشنبه شب به وقت ریو دو ژانیرو موفق شد اولین مدال ورزش زنان ایران در تاریخ المپیک ها را کسب کند. کیمیا علیزاده مدال برنز وزن 57 کیلوی المپیک ریو را با پیروزی بر حریفی از سوئد به دست آورد.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا گفت که 100 هزار شبه نظامی شیعه عراقی در درگیری‌های نظامی این کشور شرکت دارند. فاکس نیوز به نقل از یک سخنگوی نظامی آمریکا در بغداد گفته است 80 هزار نفر از این شبه نظامیان تحت امر ایران هستند. این شبکه تلویزیونی با اشاره به آنچه نگرانی مقام‌های آمریکایی از این موضوع نامید، افزود که با شکست کامل گروه حکومت اسلامی در عراق، جای آنها با یک گروه ضد آمریکایی دیگر پر خواهد شد که بر اختلاف‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای در عراق دامن خواهد زد. در همین حال به گزارش سایت مشرق نیوز، محمد علی فلکی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه، از تشکیل ارتشی به نام ارتش آزادی بخش شیعی به فرماندهی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه خبر داد. این مقام سپاه پاسداران اشاره کرد که ارتش آزادی بخش شیعی در 3 جبهه سوریه، عراق و یمن در حال نبرد است. این سخنان در حالی ابراز شده که پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حضور میدانی نیروهای ایرانی در جنگ‌های این سه کشور را تکذیب کردند. سیاست‌های تهران در این سه کشور انتقادهایی را در سطح منطقه و جهان به همراه داشته است. درست در بحرانی ترین وضعیت حلب سوریه، روسیه روز گذشته اعلام کرد که با برقراری یک آتشبس آزمایشی در این شهر بحران زده موافق است. آتشبسی که قرار است هفته آینده برای 48 ساعت برقرار شود. در روزهای گذشته حلب شاهد بمباران سنگین هواپیماهای روسیه در دفاع از حکومت بشار اسد بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بنیامین صدر دنبال کنید.
پیشنهاد روس‌ها برای برقراری آتش‌بس در حلب سوریه، شهر حلب و شدت درگیری‌ها در این شهر بحران زده این روزها بیشتر از هر زمان دیگر در صدر خبرهای رسانه‌های جهان است. در تازه‌ترین خبر، روسیه پنجشنبه اعلام کرد که با استقرار آتش‌بس 48 ساعته هفته آینده در حلب موافق است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این آتش‌بس قرار است به صورت آزمایشی و برای امداد رسانی به اهالی این شهر در آستانه ویرانی برقرار شود. این خبر در حالی روز گذشته از سوی وزارت دفاع روسیه مخابره شد که کمی پیش از آن استفان دمیستورا، نماینده ناظر سازمان ملل در بحران سوریه، نشست کمک رسانی به این کشور را در اعتراض به شدت گرفتن جنگ و جلوگیری حامیان حکومت بشار اسد از امداد رسانی به مردم حلب ترک کرده بود. آقای دمیستورا البته بعد از پیشنهاد آتش بس از سوی روسیه از این موضوع استقبال کرد و گفت که حاضر به ادامه مذاکره است. درباره برقراری این آتش بس احتمالی از مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا، میپرسم. او میگوید که به این آتش بس چندان خوشبین نیست.
سابقه این مسئله در سوریه زیاد آدم رو خوشبین نمیکنه که این دفعه هم بتونن به عهدی که میکندن وفادار باشن. دفعه پیش هم دیدیم چند روز کوتاه این مسئله تداوم پیدا نکرد. به نظرم نمیاد که توازن قوا تفاوت فاحشی کرده باشه. حالا ممکنه در روزهای آینده اگر این مسئله کماکان ادامه پیدا بکنه، منظورم بمباران‌های شدیدتر روسیه هست، هر کدوم از این هواپیماهای جنگنده‌ای که پا میشه از همدان برای بمباران توانایی حمل 24 تن بمب رو دارن و بنابراین اگر این مسئله بتونه تفاوتی در توازن قوا ایجاد بکنه، ممکنه ما شاهد یک نوع آتش‌بسی باشیم.
وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه قرار است به منظور توقف جنگ در سوریه و تبادل اطلاعات در این زمینه هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند. به گزارش اسوشیتد پرس، دیدار جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه قرار است پنجم شهریور در ژنو انجام شود. دیداری که احتمالاً دو روز طول خواهد کشید. اما اگر آتش بس هفته آینده با موفقیت همراه باشد، آیا می توان آینده بهتری را برای حلب و سوریه متصور بود؟ مهرزاد بروجردی:
اگر به اصطلاح آتش‌بسی برقرار بشه چه خواهد شد؟ ما یک نمونه داشتیم در گذشته که دو طرف با هم توافق کردند. ممکنه یه چنین توافق دوباره صورت بگیره اگر قرار چارچوبی برای مذاکره باشه، ولی به هر حال وسعت شهر حلب و تعداد افرادی که در اون می‌جنگن، چون الان واقعا 3 ساله که می‌بینیم که این شهر به دو بخش تبدیل شده و این دو تا نیروی کدوم از پس اون یکی نتونستن در بیان، اینه که فکر میکنم بستگی داره که این نبرد آیا توازن قوا درش تغییر بکنه که یک طرف مجبور بشه امتیاز بیشتری بده یا نه. در غیر این صورت من فکر نمیکنم نیروی عظیم مخالفینی که در حلب هستن حاضر بشن که از اونجا خارج بشن.
روسیه با حمایت جمهوری اسلامی ایران و در دفاع از بشار اسد از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی حمله های هوایی به مواضع مخالفان بشار اسد را آغاز کرد و اکنون این حمله ها را از پایگاه هوایی همدان ادامه می دهد. روسیه و دیگر نیروهای مدافع بشار اسد حدود 2 ماه است که تلاش دارند با بستن آخرین روزنه های ارتباطی گروه های مسلح مخالف اسد از جمله احرار و شام و جبهه فتح شام و با محاصره کامل شهر حلب این شهر مهم سوریه را در کنترل خود بگیرند. دیروز محمد علی فلکی، یکی از فرماندهان سپاه قدس جمهوری اسلامی در سوریه، نیز با اشاره به حضور یگان های فاطمیون متشکل از افغان ها، زینبیون متشکل از پاکستانی ها و یگان حیدریون متشکل از عراقی ها و شبه نظامیان حزب الله لبنان در مناطق جنگی سوریه گفت که هدایت این نیروهای نظامی و شبه نظامی را سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی قاسم سلیمانی بر عهده دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب، گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم و دیدیم در مورد پیشنهاد روسیه برای آتش‌بس در شهر حلب سوریه. اما در چند روز اخیر انتشار خبر استفاده روسیه از پایگاه نظامی نوجه در همدان برای انجام عملیات در سوریه واکنش‌های مختلفی را چه در داخل و چه در خارج از ایران به همراه داشته. از جمله عده‌ای از مخاطبان رادیو فردا هم در صفحه فیسبوک نظرات خودشون رو بیان کردن که تعدادی از اونها رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. علی نوشته ایران 100% مستعمره روسیه بوده و از اول انقلاب تا الان این حرکت همین مسئله رو اثبات کرده. احمد نوشته حکومت جمهوری اسلامی ایران رو تبدیل به مستعمره چین و روسیه و کشورهای عربی منطقه کرده. خاطره نوشته یک تاکتیک قدیمی روسیه برای گسترش نفوذش در ایران. جلال هم نوشته اگر آمریکا تو 150 کشور دنیا 800 پایگاه نظامی داشته باشه خوبه، اما اگر روسیه از پایگاه نوژه استفاده کنه آسمون به زمین میاد.
روسیه میگوید با آتش‌بس 48 ساعته در حلب موافق است و آماده ای محافظت از کاروان‌های امدادرسانی سازمان ملل است. استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از پیشنهاد مسکو استقبال کرد. وزارت بهداشت ایران میگوید 30% از مردم ایران گرسنه‌اند و نان برای خوردن ندارند. 25% از جمعیت شهری هم حاشیه‌نشین هستند. کیمیا علیزاده تکواندوکار ایرانی پنجشنبه شب به وقت ریو دو ژانویرو موفق شد اولین مدال ورزش زنان ایران در تاریخ المپیک ها را کسب کند. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا گفت 100,000 شبه نظامی شیعه عراقی در درگیری های نظامی این کشور شرکت دارند که 80,000 تن از آنها تحت امر ایران هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هواداران فتح الله گولن روحانی منتقد حکومت را متهم کرد که در پشت پرده انفجارهای اخیر در این کشور دست داشتند. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه اولین سفر خود به آمریکای لاتین را آغاز می‌کند.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی هفته نامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، هفته نامه صدا طرح روی جلد خودشو به محمد مصدق و رجب طیب اردوغان اختصاص داده. اگه این هفته نامه رو خوندی از نظر نویسندگان اون چه رابطه و نسبتی بین این دوتا چهره وجود داره؟
بله، این طرح روی جلد که کار بزرگمهر حسین پور هم هست ارتباط مستقیمی داره با پرونده ویژه‌ای که هفته‌نامه صدا در شماره اخیر خودش منتشر کرده، مقایسه کرده کودتای 28 مرداد، البته فاصله 25 مرداد 32 تا 28 مرداد 32 رو با شرایطی که ترکیه در 16 جولای با اون مواجه شد. و آقای محمد قوچانی در سرمقاله هفته‌نامه صدا این پرسش رو مطرح کرده که آیا بهتر بود که آقای مصدق ازش میترسیدن یا اینکه محبوب میشد، همونطوری که آقای اردوغان ترجیح داد که بعد از کودتا به شدت مخالفان خودش رو سرکوب کنه و حالا تقریبا در ترکیه خیلی ها هم از او میترسن. البته به نقل از ماکیاولی هم یک فراز کتاب شهریار ایشون رو آورده که این پرسش در اونجا هم مطرح شده بود که آیا باید ترسید، یعنی از یک سیاستمدار بهتر است که بترسن یا او رو دوست بدارن، که پاسخ ماکیاولی بود که بهتر است بترسن. و در مجموع پرونده اصلی صدا مربوط است به این مقایسه.
خب بریم سراغ یه هفته نامه دیگه، هفته نامه مثلث روی تیتر یک خودش یه گزارش داره با نام مردان تهران بروکسل. ماجرای این تیتر چیه شهرام؟
این تیتر مربوط است به گزارشی که هفته‌نامه مثلث منتشر کرده درباره گفتگوهای حقوق بشری میان جمهوری اسلامی و همچنین اتحادیه اروپا، که حتی چندی پیش آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم بر اون تاکید کرد و از آغاز به طور ضمنی از آغاز اون خبر داد. حالا هفته‌نامه مثلث رفته گزینه‌های احتمالی برای عضویت در تیم جمهوری اسلامی که قرار است برن پشت میز مذاکره بشینن رو معرفی کرده، از جمله چهره‌هایی که این روزنامه معرفی این هفته نامه معرفی کرده آقای محمد جواد ظریف هست، آقای محمد جواد لاریجانی، علی لاریجانی، عباس عراقچی، علی شمخانی و چند چهره دیگر هست و تاکید کرده که احتمالاً از این افراد که برخی از اونها نظامی، امنیتی و البته دیپلمات، یعنی دیپلمات هستند مثل آقای محمد جواد ظریف، در این تیم قرار خواهند داشت.
از هفته نامه ها بگذاریم بریم سراغ دو هفته نامه آیت ماندگار. این مجله شهرام چه مطالبی داره توی شماره جدیدش؟
آیت ماندگار در شماره تازه روی جلد خودش رو اختصاص داده به طرحی از چهره احمد رضا احمدی، شاعر معاصر که چندی پیش هم حال خوشی نداشت و چند روزی هم در بیمارستان بود، از او به عنوان شاعر شمعدانی های مغموم یاد کرده و به مرور زندگی و آثار احمد رضا احمدی پرداخته. یه گزارش هم این دو هفته نامه داره درباره کودتای 28 مرداد و از آقای محمد مصدق به عنوان محصور تاریخ یاد کرده، یکی از اولین کسانی که در ایران هست شدن.
راستی شماره جدید مهرنامه به دستت رسیده، خیلی کوتاه میتونی بگی که موضوع اصلیش راجع به چیه؟
موضوع اصلی مهرنامه در شماره تازهش همونطوری که از عکس روی جلدش هم پیداست یک پرونده ویژه بزرگداشت عباس کیارستمی هست و شماری از کارگردانان سینما در تجلیل عباس کیارستمی یادداشت‌هایی رو در این شماره منتشر کردن و البته این پرسش رو هم با برخی از هنرمندان این ماهنامه در میان گذاشتی که آیا باید یک هنرمند صرفاً یعنی عباس کیارستمی رو به عنوان یک هنرمند و یک کارگردان به حساب آورد یا او در مقام یک روشنفکر هم بر زندگی ایرانیان و جهانیان تأثیر گذاشته.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
یک نهاد در تانزانیا برای حفاظت از فیل‌ها به مردم محلی آموزش می‌دهد که چطور با توسل به شیوه‌های غیر خشونت‌آمیز این حیوانات را از منازل و مزارعشون دور نگه دارن. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز در این باره.
طرفداران حفاظت از محیط زیست در تانزانیا برای دور نگه داشتن فیل‌ها از محل سکونت انسان‌ها از شیوه‌ای غیر معمول استفاده می‌کنند. آنها با پرتاب کاندوم‌های پر از فلفل فیل‌ها را می‌تارانند. این روش را که چند سال قبل نهادی به نام هانی گاید معرفی کرد، بسیار کارآمد است. حالا این نهاد سرگرم آموزش روستاییان ساکن شمال تانزانیا است تا برای دفاع از منازل و محصولاتشان از دست فیل‌ها از شیوه‌های غیر خشونت‌آمیز استفاده کنند. بیشتر بسیاری برای دفاع از خودشان به نیزه متوسل می شدند. روز جمعه روز جهانی فیل نامگذاری شده و هدف از این نامگذاری حمایت از حیوانات است. از شیوه های غیر خشونت آمیز دیگر برای دور کردن فیل ها از مزارع و خانه ها روشن کردن مشعل در سر راه فیل ها یا نواختن بوق است. روش دیگر که ابر فلفل نام دارد، پودر فلفل را با خاک ترکیب می کنند و همراه با یک ترقه درون یک کاندوم ریخته می شود. به محض روشن کردن ترقه و پرتاب کاندوم پر فلفل به هوا، گردی از فلفل در هوا منتشر می شود و همین کافی است که باعث شود فیل ها راهشان را کش کنند و مسیر دیگری را انتخاب کنند.
حالا اما اخیراً نمایش ایرانی با نام رویش در چهارمین جشنواره بین‌المللی پانتومیم ارمنستان روی صحنه رفته. روبیک میناسیان همکارم در ارمنستان گزارش از این جشنواره و همچنین نمایش رویش تهیه کرده که با همدیگه می‌بینیم و می‌شنویم.
جشنواره بین‌المللی پانتومیم که همه ساله به یاد لئونید ینگیباریان، دلغک افسانه‌ای شوروی سابق، از سوی گروه پانتومیم ایروان برگزار می‌شود، امسال میزبان نمایش رویش به عنوان نماینده ایران بود. رویش کاری از گروه تئاتر آورا به کارگردانی نازنین والاجم، اثر فیزیکال تئاتر و مبتنی بر بدن است که در 35 دقیقه اجرا می شود. والاجم در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه نمایش مانند دیگر آثار او برگرفته از فرهنگ ایرانی است افسود: هر موجودی مانند حیوان، گیاه و یا انسان می تواند به مرحله ای از کمال برسد و حرکت رو به رشدی داشته باشد. در فرهنگ ایرانی این مسئله با نور مطرح می شود و این عنصری است که ما از آن بهره برده ایم. گویی هر مرحله‌ای که طی می کنیم یک پله به نور نزدیکتر می شود. والاجم با اشاره به بهره بردن از حرکات آیینی در این نمایش گفت: در طراحی نمایش به سمت حرکات مدرن نرفته ایم، همانطور که متن از پایه از اوستا گرفته شده. چرا که می گویند هرچه آفریده شده مربوط به یکی از پایه‌های نور است. در واقع حرکات با توجه به پایه نوری که در آیین خودمان داریم تعریف شده است. وی خاطر نشان کرد آنقدر از داشته های تئاتر غربی اقتباس و کپی کرده ایم که هویت و داشته های ایرانی را از دست داده ایم. بسیاری از این حرکات از اقوام مختلف و حرکات مذهبی به یادگار مانده که بخش بسیاری از آن هم از بین رفته است. این حرکات ریشه در ما و فرهنگ من دارد و توانسته با مخاطبش ارتباط برقرار کند. مدیر بخش ایرانی چهارمین جشنواره بین المللی پانتومیم ارمنستان نیز با ارائه توضیحاتی در رابطه با برگزاری این جشنواره به خبرنگاران گفت: در ایران با فقدان کارهای پانتومیم روبرو هستیم و از این رو گروه‌های تئاتر فیزیکال را به این جشنواره می‌آوریم. این جشنواره رویدادی حرفه‌ای و غیر رقابتی است. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه میشیم با مهدی رستم‌پور که اینجا در کنار من در استودیو حضور داره. مهدی مجدداً سلام.
درود بر تو.
خب تو بخش اول که خبر خوشحالی بخش کسب مدال برنز رو گفتی توسط تکواندوکار ایرانی، بخش دوم بریم سراغ کشتی آزاد و البته یه ورزشکار دیگه تکواندو در بخش مردان.
موافقم. از حسن رحیمی شروع کنیم. در کشتی آزاد وزن اول که شانس مدال طلای ایرانه و قهرمان جهان شده قبلا، از ورزشکارهایی که مهدی طی 10 سال گذشته از نوجوانان تا بزرگسالان مجموعه ای از مدال‌های قاره‌ای و جهانی رو برای ایران آورده، هرگز حاشیه ساز نبوده، حتی یه مورد هم شما پیدا نمی‌کنی. یعنی به لحاظ اخلاقی ورزشکار فوق‌العاده خوب و قابل احترامیه، به لحاظ فنی هم در حد مدال المپیک و حتی کسب مدال طلا هم هست. بعد با ارمنستان شروع کنه، بعد به احتمال زیاد با روسیه. مسیر سختی داره و وزن اول هم رقابت‌ها همیشه دشوار بوده.
توی المپیک قبلی توی لندن نتونست نتیجه بگیره حسن رحیمی، فکر میکنم
دقیقاً میتونه این آخرین المپیکش باشه و به همین خاطر با تمام قوا میجنگه بتونه تلسمو بشکنه.
غیر از حسن رحیمی، حسن یزدانی هم داریم که بهش میگن یه جورایی پرامیدترین کشتیگیر ایران و همه ازش انتظار مدال دارن.
اصلا امروز میتونه تاریخی ترین روز ورزش ایران باشه و بهترین روز ورزش ایران در ریو دو ژانیرو. مهدی خدابخشی شانس طلا داره، حسن رحیمی شانس طلا داره. امروزی
مهدی
که
خدابخشی تو تکواندو،
دقیقاً امروزی که با برنز کیمیا علیزاده شروع شده و حسن یزدانی یه پدیده است، یه فوق ستاره است در دنیای کشتی. من طی این شبا هرگز هیچ پیش بینی نکردم، ولی میخوام بگم که من حسن یزدانی رو در فینال میبینم، مگر اون حوادث عجیب و غریبی که امیدواریم رخ نده براشون. از بعد تکنیکی حسن یزدانی چیزی داره به دنیای کشتی اضافه میکنه با حضورش، بسیار سریع، فنیه و فقط تنها چیزی که میتونه حسن آسیب بزنه اینه که تو برگشت ها وقتی توی هجوم فوق‌العاده عالیه، تو برگشت ها باید با دقت عمل بیشتری در واقع رفتار بکنه و مواظب باشه که تو برگشتا گیر نیفته. در غیر این صورت کسی جلودار اون نیست تا مرحله فینال.
راجب حریفش صحبت میکنه که امروز با کی قرار کشتی بگیره؟
با هایتی شروع میکنه، بعد به احتمال زیاد یه نرمش ساده است براش، بعد میخوره به احتمالاً سونر دمیرتاش از ترکیه، بعد تا فینال که اونجا مهمه احتمالاً یا جردن باروز آمریکایی یا انور گیدویف از روسیه که یکی از اینا مقابل حسن قرار میگیره. ولی قطعاً کشتی‌های جذابی خواهد گرفت مثل همیشه و اینکه میتونه مدال المپیک هم بگیره.
ما هر توی هر 6 تا وزن فکر می‌کنم ورزشکار داریم توی کشتی آزاد. و پس فردا قراره کیا روی تشک برن؟
مهدی خدابخشی هم ما داریم تو تکواندو امروز که درباره‌اش صحبت می‌کنیم. بعد وزنای دیگه‌مون میثم نصیریه در وزن 65 کیلوگرم، علیرضا کریمیه که اونم شانس مداله، بعد رضا یزدانی که کاپیتان تیم ملی کشتی آزاده و بالاخره در فوق سنگین کمیل قاسمی. اینا همشون شانس مدال دارن، ولی دیگه قاعدتاً به همه مدال نمیدن، باید دید رو تشک چه اتفاقی میفته.
مهدی خدابخشی هم صحبت بکنیم.
خدابخشی شانس مدال طلاست. حریفش از هندوراسه. بعد جالبه تو کل شرکت کننده های تکواندو تو این وزن تنها کسی که با دعوت فدراسیون جهانی اومده، یعنی سهمیه نگرفته، 35 سالشه. اونم میتونه نرمش ساده باشه برای مهدی تا برسه به فینال، ولی خیلی راحت قهرمان جهان شد و باید ببینیم که بعد از درخشش کیمیا آیا او هم میتونه مدال طلا رو حالا به دست بیاره برای تکواندوی ایران، به این صورت اون وقت یه نتایج خیلی خوب برای کل کاروان خواهد شد.
با مدال برنزی که کیمیا علیزاده گرفتش، مجموع مدال‌های ایران به 5 رسید، 2 طلا، 3 برنز، ولی رده‌بندی ایران تغییری نکرد. ما الان 32 جهانیم.
چون میدونیم مدال طلا مهمه دیگه، با طلا یه دفعه کشوری 10 تا پله 5 تا پله میره بالا، که امروز من فکر میکنم که مدال ها رنگارنگ باشه برای ایران و بیش از یک مدال ایران بگیره.
فردا صبح این موقع احتمالاً امیدواریم که ما به حداقل رده های 14 تا 15 رسیده باشیم.
میتونه آدینه رویایی باشه برای ورزش ایران.
امیدوارم. مرسی که امروز با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
اما بلیت‌های 200,000 تومانی برای کنسرت گروهی که قرار بود جیپسی کینگز باشه، بردی افشین توی گزارش امروزش نگاهی کرده به این ماجرا.
یک اجرای زنده موسیقی این هفته در تهران در تالار وحدت برپا شد و انقدر مورد استقبال قرار گرفت که دو بار دیگه هم در این مکان این اجرا تمدید شد. این اجرای بود البته بسیار پرحاشیه، اون هم بر سر اینکه هنرمندانی که بر روی صحنه رفتن به واقع چه کسانی اند. ابتدا رسانه ها خبر داده بودند اونها گروه شناخته شده ی جیپسی کینگز اند، اما پس از انتشار کلی اطلاعات ضد و نقیض گفته شد این گروه 9 نفره گروهی است به سرکردگی پابلو ریس، از اعضای خانواده ریس و از بنیانگذاران گروه جیپسی کینگز که اکنون با این گروه فعالیتی نداره. پس از فاش شدن این ماجرا برخی این هنرمند کهنه‌کار و برگزار کنندگان رو به سوء استفاده از نام گروه جیپسی کینگز و یا دروغگویی متهم کردند. با این حال پابلو ریس خودش در تالار وحدت در یک گرد همایی خبری توضیحاتی را در این باره ارائه کرد، توضیحاتی درباره چگونگی شکل گیری گروه جیپسی کینگز و نقش خودش در روند رشد و شکوفایی این گروه. توضیح بدم، برادران ریس از جمله پابلو که با گروهش در تهران اجرا کرده بود فرزندان خوز ریس معروفند، خواننده موسیقی فلامنکو که در دوران اوجش و در سالهای دور در کنار مانتیاس دی پلانتا گیتاریست نامدار و ساختار شکن کار میکرد، زوجی که در شکل گیری سبک رومبا کاتالان بسیار تأثیر گذار بودند و بعدن فرزندان ریس تحت تأثیر فرهنگ موسیقی پدران خودشون شروع به کار کردند. تحت تأثیر فرهنگ موسیقایی کلیهای ساکن منطقه کاتالان که بعد از جنگهای داخلی دهه 30 میلادی در اسپانیا به جنوب فرانسه رانده شدند. فرزندان خوزه ریس در مونپلیه فرانسه در کنار پسر عموها و پسر دایی‌های خودشون در دهه 70 میلادی گروهی را شکل دادند که ابتدا در مهمانی‌ها و عروسی‌ها اجرا می‌کردند. با این حال این عده بعداً در دهه 80 میلادی با نام جیپسی کینگز آثارشون رو به صورت استودیویی ضبط کردند و در بازار منتشر کردند. آثاری متأثر از موسیقی سبک رومبا فلامنکو، فلامنکویی که عناصری از موسیقی مردمان کوبا و عناصر موسیقی پاپ رو در خودش گنجونده. جیپسی کینگز در دهه 90 میلادی بود که به شهرتی جهانی رسید، خصوصا پس از انتشار آلبوم استموندو که در سال 91 میلادی نامزد دریافت جایزه بخش بهترین موسیقی ملل در مراسم گرمی شده بود. و البته بعداً در همین دهه گروه جیپسی کینگز با 3 آلبوم دیگش هم نامزد دریافت این جایزه در مراسم گرمی شده بود. و 2 سال پیش بود که بالاخره جیپسی کینگز در سال 2014 با آلبوم سابور فلامنکو، 13 و آخرین آلبوم گروه، این جایزه رو دریافت کرد. در ترکیب امروزی گروه جیپسی کینگز تنها 2 نفر حضور دارند، نیکولاس ریس و تونینو بالیاردو که نوازنده گیتار اصلی گروهه. و این روزها جیپسی کینگز در شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا مشغول برگزاری اجراهای زنده اند. Llega así, esta manera.
tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Venderé,
خب به پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 29 مرداد رسیدیم. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودیم. من مهدی طاهباز با شما خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشین. از آخر هفته هم لذت ببرید.
من بهروز کارونی با آخرین خبرهای این ساعت همچنان با شما خواهم بود.